سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور. جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گاهی از اوقات نوع نگاه ما، احساس ما میتونن خیلی گره‌گشا باشن در مسیر کمال. اقدام خاصی لازم نیست آدم انجام بده. گاهی از اوقات باید کنار احساس خودمون، کنار ذهنیتی که درباره برخی از موضوعات داریم بنشینیم، با تلقین، با تفکر، با تصوری که میتونیم از مفاهیم کلیدی داشته باشیم، راه خودمون رو برای سعادت باز بکنیم. به تعبیری گاهی از اوقات صرفا نگرش ما گره گشاست، نگرشی که آگاهی های لازم رو ممکنه داشته باشیم اما به اون نگرش دسترسی پیدا نکرده باشیم، نگرشی که میتونه راحت سهل کنه برای ما برخی از اعمالی رو که برای ما سخت هستن. یکی از این مفاهیم کلیدی که کنارش زیاد باید نشست، بهش نگاه کرد تا باورش کرد، تصورش کرد و عامل بسیاری از سعادتها اون رو قرار داد، مفهوم عبودیت. مفهومی که ما از این مفهوم خیلی فاصله داریم، خیلی شازده ایم، خیلی مستقلیم، خیلی مالکیم، خیلی روپای خودمونیم. برای رسیدن به این امری که اتفاقا خیلی بدیهی هم هست، زیاد سخت نیست اثباتش، باید خیلی کنار خودمون بنشینیم و با خودمون کنار بیاییم، با خودمون مرور کنیم، به اشتباه نیفتیم، دور بر نداریم الکی. عبودیت یعنی چی؟ ما اساساً عبدیم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. گاهی از اوقات عبادت میکنیم، مستقیماً عبد بودن خودمون رو در یک مراسم و مناسک تجلی میدیم، ولی همیشه عبدیم، همیشه مملوکیم، همیشه در ید قدرت خداییم، همیشه بی چیزیم. اون چیزایی که خدا به ما عاریت داده واقعاً عاریت داده، واقعاً اون چیزایی که داریم رو نباید جدی بگیریم. خیلی شوخی تر از این حرف هاست. با یه عنایت، برداشتن یه عنایت، با یه پلک برهم زدن، خداوند متعال همه یه هستی ما رو میتونه از بین ببره. حالا نمی کنه این کار رو، دلیل بر این نیست که قدرتش رو نداره. ما برای خودمون کسی هستیم، ما برای خودمون هیچی نیستیم. باور این معنای مقدار سخته. ببین، ما بدون اجازه خودمون به دنیا اومدیم. ببین بدون اجازه خودمون از این دنیا میریم. بدون اجازه خود ما خانواده ما تعیین شده. بدون اجازه خود ما استعدادها بین ما تقسیم شده. بدون اجازه ما خیلی از امتحانات الهی گرفته میشن. بدون اجازه ما خیلی از مقدرات الهی برامون رقم میخوره. نمیخوام جبری مسلک بشیم ما، ولی ببینید ما داریم تو چه محیطی زندگی میکنیم. تو چنگ خداوند متعالیم. خداوند متعال اصلا نمیشه ما رو محاصره نکرده باشه. یه مقدار برای درک معنای عبودیت در بعد وابستگیش که گفتیم دو تا ویژگی اساسی داره عبد، که از راه درک این دوتا ویژگی میتونه عبد بودن خودشو بهش پی ببره و ما باید اینو جا بندازیم جای خوب بودن و هر سخن اخلاقی دیگری. یکی از دوستان سوال کردن خب اگر هدف عبودیته پس انما باعث طلعه و تمم مکارم الاخلاق چیه؟ خب مکارم اخلاق جز از طریق عبودیت به دست نمیاد. اگه شما عبد نباشی و یه جوری دسترسی به برخی از فضائل اخلاقی هم پیدا کرده باشی اصلا ارزش نداره. اون چیزی که پیغمبر دنبالش هست اوج عبودیته، همون چیزی که خداوند متعال میفرماید عبد ما و رسول ما، همون چیزی که خداوند متعال به همه ما میفرماید بندگان او هستیم، به بندگان خصوصیش هم میفرماید عبد، به عموم بندگانی که حتی از راه به در شدن مستحق عذابن اونا هم میفرماید عبد. بعد میفرماید هر چی تو آسمون و زمین هست همه عبد خدان. خیلی کلمه عجیبیه، همه جوره استفاده میشه از این کلمه تو قرآن، مال یه طبقه ویژه نیست، ذات همه ذرات هستیه. شما برای اینکه اون بعد وابستگی عبد رو، مملوکیتش رو، فقر ذاتیش رو درک بکنید، یه مقدار به جبر نگاه کنید که اصلا نمیتونه زندگی ما، حیات ما، تنفس ما در چنبره جبر الهی اسیر نباشه. مثلا شما یه حالاتی داری الان، یه امکاناتی داری، یه اقتضاعاتی داره روحت، از خونه در میای میخوای سوار تاکسی بشی، میخوای حرکت کنی بری سر کار، مثلا سر درس بری، اگر بنا باشه خدا هر لحظه تو رو برنامه ریزی نکنه، الان ممکنه یه نفر تصادفا کنار تو تاکسی بنشینه، تو رو به چالش بکشه، تو رو در معرض یه امتحانی قرار بده که اون امتحان، امتحان الان تو نیست، که اون انتظار الان از خدا نیست که بیای تو این امتحان و چه پاسخی بدی. وقتی وقت به هم بریزه همه چی، نقشه های خدا چی میشه؟ خدایی که داره تو رو رشد میده میفهمه چه خبره. هیچی، اومدیم و اون بغل دستید با دعواش شد و بعد اومد زد تو رو کشت هستن. خدا بفرماد چی؟ ای وای این بنده ما رو که کشت، این که ما الان با این داشت میفت اونجا امتحان میخواستیم بگیریم، ملائکه چی شدین؟ قابل تصوره؟ این قاتله کی بود؟ ملائکه هم بگم بالاخره این آزاد گذاشتیم اینجوری شد دیگه. بعد خدا من این که نباید الان اینو میزد، این باید مثلا فلان طور میشد. نمیشه، اصلا امکان نداره. هر کی تو تاکسی بغل تو میش، کنار تو میشینه، باید در جریان اون مقدرات الهی برای تو باشه. ضمن این که جبر مطلق نیست، تو همین الان تا تاکسی بیاد سوار تاکسی بشی، با یه ذکر گاهی، با یه نیت خوب گاهی، و گاهی با یه نیت بد میتونی وضع خودتو عوض بکنی، یه دفعه خود تاکسی رو تغییر بده. بغل دستید بنا بود آدم بدی باشه، حالا باید آدم خوبی باشه. بنا بود آدم خوبی باشه، حالا آدم بدی باشه. امتحان تصادفی هم داریم؟ نمیشه که، تصادف که اصلا امکان نداره. اصلا با تصادف چجوری میشه زندگی کرد؟ این بشری که آمده برای رشد، این بشری که آمده برای امتحان، میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، مرگ و زندگی رو خدا آفریده تا امتحانت کنه، ایکم احسن و عملا. خب بخواد امتحان بکنه، باید تمام زندگی شما رو در نظر بگیره، حتی شما اون قسمت هایی که اختیار داری، هر اختیاری نداری، گزینه‌هات مشخصه. آقا من الان میخوام از اختیار خودم استفاده کنم، یک طرحی به ذهنم رسیده. خب بگو ببینیم چی به ذهنت رسیده، اصلا امکان داره؟ من الان طرح به ذهنم رسیده، مثالهایی بزنم خیلی ساده. نماز شب بخونم، خدا فرمود اصلا و ابدا، اصلا امکانشو بهت نمیدم که تو در برون چه کردی که در اون خانه آیی، به طواف کعبه رفتن به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که در اون خانه آیی؟ الان تو من نمیذارم مثلا این کارو بکنی. خدای من اراده ندارم. بله اراده داری، ولی اراده داری هر کاری بکنی که مثلا لیاقت نداری الان، نمیخوام صدا تو بشنوم. اینجوری نیست که اراده انسان حالا آزاد باشدم هر کاری واقعا بکنه. خدا من یه اراده کردم، چیه؟ این همسایه‌مون از ریختش خوشم نمیاد، میخوام بکشمش. من به اراده توه، اون عمرش فعلا به این دنیاست. خب خدا من اراده کردم این کارو میکنم، کاری به مقدرات تو هم ندارم. خب خدا که میدونی از اینجا تا خونه همسایه، نه از اینجا تا دمه در 600 تا اتفاق میتونه برات رقم بزنه. چیزی رو میتونی؟ اصلا خدا پیش بینی میکرده میخوای این کارو بکنی، 5 دقیقه پیش اینو برد اونور. کجای بازی هستی تو؟ ابی نداره. نیت کردی نماز شب بخونی، نیت کردی جنایتکار بشی، حالا ما تو برنامه‌های خودمون میریزیم برات، انشالله جنایتکار میشی یا انشالله نماز شب خون میشی، برات در نظر میگیریم. ولی آزاد آزاد نیستی. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. ببین ما به چه موضوعی داریم میپردازیم، به تعبیر دیگه ببین ما رو به چه حرفایی میکشونی، کار ما رو به کجاها کشوندی. جبر و اختیار یکی از موضوعات به شدت قامزه برای درک شدت وابستگی که ویژگی کلیدی عبده. یک کمی اینو نگاه کن، قیافه عبدا رو بگیر، احساس عبودیت بکن، احساس عبد بودن بکن، هویت خودت رو درک کن. خیلی رو پای خودت ایستادی، خیلی فکر می‌کنی همه چی در اختیار توئه. بخشی از معنویت ناشی از همین جاست که آدم ببینه چقدر در اختیار خداست. واقعا ما هر کاری میتونیم انجام بدیم. محدودیت ها رو نمیبینی؟ بعضی از محدودیت ها رو بله، بنده قدم متوسطه، نمیتونم بسکتبالیست بشم، اونا باید قدشون خیلی بلند باشه. خب اینا ثابته، محدودیت های غیر ثابت زیادی هم داریم که باید دید که حالا ما عبدیم. ببین عبد بودن خودتو، عبد بودن خودتو ببین. وقتی که آدم محدوده اختیارات خودشو نگاه بکنه پاک میشه، از انانیت پاک میشه، از من گفتن پاک میشه. بچه ها تو جبهه های جنگ یکی از عوامل رشد معنویشون همین مسئله بود. میدیدن واقعا زیاد تعیین کننده نیستن. سنگر میرفت ولی میگفت من دارم وظیفه‌مو انجام میدم، باور کرده بود. میومد میجنگید شجاعانه، بهش میگفتی آقا جون عجب فضیلت شجاعت، بحثای اخلاقی که میگم بیاد ازش عبور کنیم اینه، آقا شما عجب دارای فضیلت شجاعت هستی. شجاعت کدومه؟ خب من که میدونم اگه برم زیر محکمترین سنگرها هم سرم خراب خواهد شد با موشک. اینو دیدم هزار بار، باور کردم. اعر الله جمجمتک، کار دست خداست. فرمود تو جهاد مرگ تو انجام وظیفه تو نزدیک نمی، تو کارتو بکن. رفتیم اونجا. ایمان شجاعت بهش داده، عرفان شجاعت بهش داده،
نه اینکه جدای از ایمان و جدای از عرفان به پروردگار و عرفان به نفس خودش و جایگاه نفس خودش در عالم از یه خصلتی به نام شجاعت برخوردار، نمیترسه از گلوله میره میجنگه. نه اینکه اینجوریه، در روایت داره اگه کسی از سر خصلت ذاتی شجاعت بره به جنگه این جهاد نیست، این ارزش جهاد نداره. او میبینه در اختیار خداست، اینقدر در اختیار خداست بی اختیار میشه، میگه خب خدایا پس شما بگو من چیکار کنم، من که نمیتونم منافع خودمو به دست بیارم، من که نمیتونم هیچ ضرری رو برطرف بکنم، حالا ما اینجا چیکاره ایم؟ پس بگو من وظایفم انجام بدم. بعد میفرماد اولین امتحان هم که میدونید چیه، اولین امتحان یعنی فراوانترین امتحان، مهمترین امتحان، امتحانی که بیشتر باهاش مواجه میشیم تو زندگی چیه بفرمایین؟ اینا رو باید از حفظ باشیم دیگه. فهرستی از امتحانات الهی رو خداوند متعال تو سوره بقره بیان فرموده. اولیش کدومه که ما معمولا باهاش مواجه میشیم؟ اولیش کدومه؟ مالیه؟ جانیه؟ چیه؟ لنبلوون نکن به شیء من الخوف، میترسونه خدا، یه صحنه‌ای برات پیش میاره میترسونه، بعد میفهم نترس، تو مگه با من نیستی؟ مگه من با تو نیستم؟ مگه کار دست من نیست؟ حالا خود خداوند متعال اعلام میفرماید، آخه جالبه، و من اکثرا تو رو میترسونم، نترس، هیچی نیست، بلا نیست، نه ترس، میاد کنار رد میشه، محکم باش. خیلی عجیبه. حالا نبلوون نکن به شیء من الخوف، بعد میره سراغ گرسنگی و مال و جان و چیزای دیگه، نقصی در اموال و انفس و ثمرات و اینها بخواد پدید بیاد، اونم تو مرحله بعدیه. عبد چی میگه؟ عبد وقتی متوجه بشه کار دست خودش نیست، کوتاه میاد. آقا یه اثر سوء تربیتی داره این حرف بنده، اونم این که آدم ها بیکار بشن، بگن خب دیگه پس مقدرات و جبر و پس ما دیگه هیچ کاری نکنیم. آقا من که جبر مطلق نگفتم، میگم نه جبر مطلق نه تفویض مطلق، تا میخوام یه ذره از اختیارات تو رو بگیرم بدم به پروردگار عالم، یعنی بگم دست خداوند متعال هست، یه دفعه شما میخوای بیکار بشی؟ تک تک اعمال تو که چه عرض بکنم، تک تک احوال تو رو خدا در نظر میگیره. نه دیگه، اگه خدا برنامه ریزی کرده باشه چی؟ نمیدونم چند درصد از برنامه ریزی خدا رو بگم که بر اساس عمل کرده تو تنظیم میکنه آن به آن. پس من چیکار بکنم؟ هر کاری میخوای بکنی تشخیص تو فعال کن، توکل تو فعال کن، تکلیف تو بشناس، انجام بده. در این حال بازم هیچ چیش دست تو نیست به طور مطلق. خدا میفرماید با هم میریم جلو، با هم میریم، هر لحظه، هر آن، هر ثانیه، ببینیم حالا امروز چی؟ یه کمی به این بخش جبری زندگی نگاه بکنیم، زیاد عصبانی نمیشیم، زیاد جوش نمیخوریم، زیاد قصه آینده رو نمیخوریم، زیاد حسرت گذشته رو نمیخوریم، یه کمی آروم میشیم. بابا همش دست شما نیست، همین مقدار رو باور کنیم اصلا شدیم عبد. احساس هویت خودمونو، احساس عبودیت خودمون رو پیدا میکنیم، هویت خودمون رو دقیق درک میکنیم. از همین جا نگاه به بخش جبر کار کشیده میشه به امر. آدم راحت تر میتونه تن به امر خدا بده. میدونه کی تو به امر خدا تن نمیدی؟ وقتی که فکر میکنی خیلی همه کاره ای، خیلی کار دستته، چرا من این کارو بکنم؟ چیکار میخوای بکنی؟ میرم محکم حرف نزن، میری چی رو به دست میاری؟ آقا جون الان نمازتو بخون، الان سر وقت این کار. نه من الان میدونی دستتو به کمرت چرا میزنی زودی؟ نه کدوم منافع و دیدی براش برنامه‌ریزی کردی؟ همش تو مشت خودمه. تو ببین اینو، قسمت دوم عبودیت که توجه به بحث امر خداست پیش میاد. آقا اینجوری که من الان دارم زندگی رو برای شما ترسیم میکنم، مسیر بندگی رو دارم ترسیم میکنم، یک کمی هیجانات کاذب، نه یک کمی بیشتر هیجانات کاذب خیلی حذف نمیشن، برطرف نمیشن؟ بفرمایید. بله هیجانات کاذب کاسته میشن دیگه. این هیجانات کاذب، حسرت ها، حسادت ها، مثلا حسادتی که از چیزایی که عبه میره، برای چی حسادت بکنی؟ روزی تو رو احدی نمیتونه تو عالم بخوره، تو خدا داری، حساب کتاب خودت هم باید پس بدی، تو وضعیتت به هیچ کس ربط نداره، وضعیت هیچ کسی هم به تو ربطی نداره، خودت باش، مشغول کار خود باش. ببین آقا، هرس خوردنهای برای آینده، حسرت خوردنهای برای گذشته، حسادت نسبت به دیگران، همه اینا میریزه، آروم میشی. خب آقا اگه من اینقدر آروم شدم، این هیجانات کاذب، احساسات بی خود و بی مزه گرفته شدن، راستی یه سوال بی ربط بپرسم، شیرینی و سرگرمی و هیجان و لذت زندگی به چی خواهد بود؟ تازه از اینجا مرض شروع میشه. از اینجا یه پدیده‌ای تو زندگی طلوع میکنه به نام محبت به معبود، همون معبود فطری. از دنیا دست بر میداری، بیکار میشی، البته دنیا رو در اندازه حد تکلیفت اجرا میکنی. حد تکلیف هم یعنی آباد کردن دنیا خیلی بیشتر از اینی که تا حالا تکنولوژی غرب آباد کرده، که تازه یاران آقای امام زمان علیه السلام که همه پیوسته به معاد هستن، همه پیوسته به خدا هستن، بیان دنیا رو آباد بکنن، معلوم میشه تا حالا ما تو خرابه زندگی میکردیم. پیشرفت تکنولوژی غرب هیچی نیست در مقابل اون. نمیخوام از این بخش از روایات الان دوباره یادآوری کنم. بله تازه اصحاب حضرت ولی از اونجایی که میخوان تکلیفی کار کنن، حالا همین سردستی دیگه کار که دست ما نیست، ما دیگه ببینیم تکلیفمون چیه، زمین رو آباد میکنن. تا حالا بشریت به مخیلش خطور نکرده میشده اینجور زندگی درست و مرفه و خوب طراحی کرد؟ اصلا معناش این نیست که شما دیگه گرفتار زندگی رو بذاری کنار، ما دیگه با خدا این بذار دنیا خراب بشه. نه اتفاقا الان یه بخشی از مشکلات مملکت ما، من نمیگم 90%، نمیگم 99%، شما هر درصدی خواستی براش بگذار، اگه تونستی 99% بیای پایین، حالا هر چقدر خواستی. بخشی از مشکلات مملکت ما ناشی از چی عزیز من؟ یا مدیران نگران پستشونن، یا کارشناسان نگران پستشونن، نگران دنیاشونن، یا نمیدونم رقابت‌های بیخود مزاحمه، یا چیزای از این قبیل که همه‌شون در یک جمله جمع میشه عدم عبودیت مطلق برای پروردگار عالم. آقا تا دلت بخواد از زمین و آسمان برای زندگی بشر مشکل درست میکنه. حالا که تازه ما که این رشدها، این پیشرفت‌ها رو داریم، مال صدقه سر همون مقدار بندگی است که در میان مدیرانمون برای خدا هست، و الا چه میشد وضعمون؟ از فرانسه بدبخت بیچاره خرابتر میشدیم. نه شاید خرابتر نمیشدیم، شبیه اون میشدیم که آوارتر از اون جایی در عالم نیست. وقتی شما خوب نگاه کنی، اگه خوبم نگاه نکردی، زحمت به خودت نخواستی بدی، همین نداره چند وقت دیگه وقتی که فرو افتاد این تمدن غرب، اون موقع با هم صحبت میکنیم. بعضی آخه زحمت نمیخوام بدن به خودشون فکر بکنن، میخوان سطحی نگر دارن بشن، دوست دارن. بهشون میگی بالای چشم زندگیت و تمدن غرب ابروه، چشمتو در میاره از حدقه. بارو آقا مگه اونجا نمیبینی 3-4 تا امتیاز سطحیه گذرا که در حال فروپاشیه رو داره بهت نشون میده؟ با اونا که اصلا نمیشه حرف زد. به اونا باید گفتش که خب آقا جون تو که نمیخوای عمیق نگاه بکنی یا ما فرصتشو نداریم مفصل برات توضیح بدیم استدلالامونو بگیم، صبر کن وقتی که این تمدن فروپاشی شد و اون تمدن برتر جایگزین شد، وقت میفهمیم ما داشتیم در مورد چی صحبت میکردیم. شما فعلا راحت باش. اگر کسی عبد خدا شد، هیجانات کاذبش ریخته میشه، ولی زندگیش که بهتر میشه اتفاقا. آقا شما گفتی سرانگشتی برای انجام تکلیف به دنیا میرسه، همین مقدار به دنیا رسیدن عالی ترین خلاقیت ها رو به دنبال داره. چی مانع خلاقیته؟ چی مانع بهترین مدیریته؟ همین گرفتاری های بدبختی که روح ما داره. دانشجویی که عشقش به این باشه که عضو هیئت علمی بشه، پست و جایگاه خوبی پیدا بکنه، توی یه اداره قرارداد خوبی براش بنویسن، این دیگه نمیتونه رشد علمی عالی داشته باشه. اگر از استعداد برتر خودش استفاده کرد به یه جاهایی رسید، این هنوز داره با خودش حد اقلی برخورد میکنه. شما بشر حد اکثری ندیدی؟ بشر حد اکثری رها از این دنیاست، هیچی نمیخواد. خدا که روزیمو میرسونه. بعضی از همینجور بندگان خدا خیلی پول دارن میشن، خدا مجبوری بهش میده، گر نستانی به ستم میدن، میزننت بهت میدن، مقدرات الهی. بعد راحت مشغول خلاقیت علمیه، مشغول خلاقیت هنریه، مشغول مدیریته، مشغول خدمته. اصلا بعضیا ممکن مدیر نباشن، متصدی باشن، مشغول خدمته. چه جامعه میشه؟ جامعه باز، راحت، هر کی استعدادش رو شناخته. ولی سوال من هنوز جواب داده نشد. آقا وقتی هیجانات کاذب گرفته شد، بعد از اینکه این هیجانات کاذب از بین رفتن، ما زندگی دنیاییمون قبول رونق مضاعف پیدا میکنه؟ باشه، هرچند من توضیح انصافا خیلی کم دادم، ولی شما فعلا اجالتا از ما قبول کن، ما باید یه شب مینشستیم اینجا فقط در این باره صحبت میکردیم که عبد خدا باشی هیجانات کاذب ازت گرفته بشه، چقدر راحت تر درس میخونی، چقدر راحت تر خلاقیت داری، کار هنری میکنی، چقدر راحت تر مدیریت میکنی، چقدر راحت تر زندگی خواهی کرد. اینا نمیخوایم دیگه بحث کنیم، دیگه از اون یه ساعت گفتگو میگذریم، از اون بحث قبلیمون هم به سرعت گذشتیم که چجوری درک بکنی شدت وابستگی خودتو به خداوند متعال، به آرامش میرسی. هیجانات کاذبی که باهاش سرگرمی، عزیز من، سر حالی، اونا رو همه رو بریز دور. حالا سوال جواب بدیم، خب من این هیجانات کاذبم ریخته بشه، گیرم دنیام هم درست آباد بکنم، زندگی بی رونق نمیشه اینجوری که دارید میگی؟ نه، تازه محل عشق بازی با معبودت فرا میرسه، تازه میفهمی تو این دنیا کاری نداری جز این که با معبود خودت عشق بازی کنی و بگی آقای من دیر شده ملاقات تو، پس کی من تو رو میبینم عزیز دلم؟ مشغولیتت این میشه. وقت به تو میگن آدم، عبودیت در تحقق پیدا کرده، تمام زندگی التهابت، سرگرمیت، لذتت، هیجاناتت، هرس و جوشت، حسرتت، سر فاصله ایست که با خدا داریم. چقدر امشب من دارم بحث رو سریع جلو میبرم. دوستان من، اینو باید یه عمری روش تأمل بکنیم، تصور بکنیم واقعا اینجور زندگی کردن چه جور زندگیه. بعد از اینکه یه سال حداقل روی این معنا فکر کردی، سال بعد ما همدیگر رو ببینیم، بگیم خب اگر کسی مشغول نزدیک شدن به پروردگار عالم شد، تمام هیجاناتش در قرب خدا خلاصه شد، تمام قصه و شادیهاش در کم کردن فاصله با پروردگار خلاصه شد، این تا چقدر میتونه اینجوری ادامه بده؟ کی حوصله‌اش از این وضعیت سر میره؟ بعدش چی؟
کسی اون وقت این سوالو کرد میفهمیم هنوز نفهمیده بحثو. تو یه سال رفتی روش فکر کردی، معلوم شد هیچی نفهمیدی ازش، برو یه سال دیگه روش فکر کن. بنده خدا مگه در غرق لذت تصور ملاقات خدا بشی تا ابد بیرون میای از لذتش؟ تو بهشت خدا که بری میلیاردها 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 سال در بهشت زندگی خواهی کرد، حوصلت سر نمیره؟ چقدر باغ، چقدر نهر عسل، چقدر نهر شیر. آدم 10 مرتبه میره تو استخر شیر شنا میکنه، به حالش به هم میخوره دیگه. چقدر میوه، چقدر مرغان حوری و پری، و چقدر میلیاردها 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 سال. چی میشه اونجا؟ حوصلت سر نمیره؟ خدا دیدنش تموم میشه؟ خدا دیدنش تموم میشه؟ خدا تکراری میشه؟ هنوز نفهمیدی اون اولی حرفایی که بهت زدن گفتن خدا بی نهایته؟ میدونی هر بار که در بهشت و رضوان الهی به ملاقات خدا میری با چه عظمت جدیدی مواجه میشی؟ بدون اینکه فراموش کرده باشی لذت‌های قبلی رو، احساس میکنی تا حالا تو عمرت لذت نبردی؟ میدونید ما داریم با کی صحبت میکنیم الان؟ با خودمون داریم صحبت میکنیم، با خودی که تو این دنیا خرابه، خراب. با خودی که تو این دنیا کی لذت میبره؟ وقتی که فراموش کرده باشه لذت قبلیشو. با این آدم میشه حرف زد از لذتی که لذت جاودانه است؟ با این آدمی که تو دنیا خرابه، خراب، بخش عمده ای از لذتهاش ناشی از محرومیته، مدتی برای رفع حاجت نرفته، فشار اومده، میره میاد میگه آخه راحت شدم، چشمام باز شد، لذتش اینجوریه. ما با این انسان داریم صحبت میکنیم، چه میفهمه لذت ملاقات خدا یعنی چی؟ سخت نیست این گفتگو؟ بعدش چی؟ غرق لذت خدا آدم بشه تو این دنیا، هیجانش، هرسش. دوستان من سحرها بلند شید یادداشت کنید چند تا به بیان خودتون که بهتر از بیان حقیر بنده است، یادداشت کنید اینا رو. آیات قرآن، روایات، اینا زیاد میتونی پیدا بکنی. ادعیه خیلی زیاد میتونی پیدا کنی. سحرها روش فکر کن، نمیخواد گریه کنی، فکر کن من کیم؟ من چجوری الان باید زندگی کنم؟ چجوری دارم زندگی میکنم؟ من الان سرگرم چیم؟ من با چیا حوصله‌ام سر نمیره؟ من چقدر بچه‌ام؟ اون جغجغه‌ای که تو بچگیم جلو چشمم تکون میدادن من سرگرم میشدم، گریم یادم میرفت، گرسنگیم یادم میرفت، یادته؟ فقط الان جغجغه بزرگتر شده، اون گرسنگی روحیم داره فراموشم میشه. با چیا من مشغول میشم؟ خاک بر سر منی که با غیر خدا مشغول بشم. با چی مشغول میشم؟ طرف مسابقه فوتبال و جام جهانی مثلا، یه دونه فوتبال براش خیلی مهمه، سر کار بوده ندیده، این صحنه ها رو دیدم ها، بعد میگه خب به من نگیدا، گزارشش رو دوباره شب میخواد تلویزیون پخش میکنه. حالا قدیم اینجوری بود، میگه خب نگید، من میخوام برام هیجان داشته باشه، خودش رو میذاره سر کار. بابا این بازی تموم شد، این اونی که میخواست بزنه زد، اونی که میخواست ببازه بذار بگیم تموم بشه خلاصش کنیم، میگه نه میخوام یه ساعت برم سر کار، خودش رو میذاره سر کار، چون بیچاره سرگرمیه دیگه نداره. خب چی کار کنه؟ این بشری که بنا بود با خدا سرگرم بشه، خب گرفتار چی شده؟ تو انتظار داری گناه نکنه؟ تو انتظار داری از خط خارج نشه؟ پس چجوری سرگرم بشه؟ این بنا بوده با خدا سرگرم بشه. دنیای پیزوری بدبخت بیچاره چجوری آخه میتونه اینو اشباع کنه؟ اینم خیلی بیچاره کوتاه اومده، به چیا راضی شده؟ حالا من نفس اون مثال و کاری ندارم، نه یالا یکی علاقه داشته باشه به فوتبال چیز بدی باشه، ولی غرق هر چیزی شدن به غیر خدا. بعضیا به فوتبال نیستن، غرق اینه که بره مدرک دکتراشو بگیره. خب چه فرقی میکنه با اون؟ بالاخره غرق غیر خدایی دیگه، ولمون کن تو رو خدا. ظاهرش یه کمی اعتبارش بیشتره، تو هم از این جور شهوات علمی داری مست میشی، اون هم از یه شهوت دیگه داره مست میشه، ولمون کن تو رو خدا. میخواد با عشق مدرک علمی بره برای ما باسواد بشه. مگه چقدر اون وقت باسواد میشی؟ مگه چقدر اون موقع استعدادت شکوفا میشه؟ چقدر اینها، مگه پسر خاله دارم مثلا دین نداره ولی با همین عشق مدرک رفته الان دکترا گرفته، بهش میگن پروفسور، چیکار میگه؟ حالا اون چقدره؟ مگه کجا رسیده؟ ندید بدید بازی در نیار، بذار آقامون بیاد آدم به ما معرفی کنه. مهندس، دکتر، روحانی، پزشک، نمیدونم دانشمند علوم انسانی، بذار آقامون بیاد آدم معرفی کنه. بگی پس ما تا حالا چی کار میکردیم اگه اینا دارن زندگی میکنن، اگه زندگی اینه؟ مسیری که اومدیم یه بار مرور کنیم ببینیم اینا چه ربطی با کربلا دارن. این بحث ضرورت امروزینش رو دیگه دوباره بر نمیگردم تکرار بکنم. بشر امروز گیر چیه باید نجات پیدا بکنه؟ دیگه خود شما باید جنبندی بکنی دیگه. بشر امروز گیر چیه؟ پیشرفت به چی میگه؟ خوبی به چی میگه؟ بشری که شعورش به اینجا نرسه که تمام سعادت با رهاییه که در بستر عبودیت پدید میاد، به چیا مشغول میشه؟ بشر امروز رو میخوای رها کنی، خودت اول رهاشو. یه زندگی کاملا متفاوت برات پیش میاد. ما عبدیم، فهرست بحثو بگم، ما عبدیم. میخوای درک کنی عبد بودن خودتو؟ عبد بودن به دو چیزه، یک وابستگی. برای اینکه وابستگی تو لمس کنی، یک کمی به اون ناحیه رابطه جبری خدا با خودت نگاه کن. جبر مطلق نیست اما نگاهش کن. این نگاه رو داشته باشی، دو تا اتفاق برات میفته. یک، میگی خدایا پس اگه من زیاد کاری نیستم تو امر کن، من الان باید چی کار بکنم؟ شیرین ترین کاسبی رو ول میکنی وای میسی سر نماز، میگن حالا دو دقیقه بندازش کنار این کاسبی رو را بنداز، میخندی بهش نگاه میکنی، یه با بچه نشو ولمون کن در خدا، این بازی ها چیه؟ ما همه سر کاریم، روزی دست اونه. الله اکبر، خیلی راحت. اتفاق اول اینه که مشغول امر خدا میشی. اتفاق دوم چیه؟ هیجانات کاذب ازت گرفته میشه، مشغول خود خدا میشی. امروز بشر به این پیام نیاز داره، سر کار نذارید کسی رو، 600 تا حرف نمیخواد. یه سرفصل خدمت دوستانم ارائه بدم، بحث سبک زندگی، یعنی پرداختن به جزئیات زندگی، اون کجای این ماجراست؟ میدونین کیا جزئیات زندگیشون رو، فرم و شکل زندگیشون رو عین اونی میکنن که خدا بهشون گفته؟ میگه خدا کی من باید ناخون بگیرم؟ جمعه باش. بعد صبح کی بیدارشم بهتره؟ عبد دیگه. همه عشقش اینه که دستور بگیره اجرا کنه. سبک زندگیش درست میشه. چه جامعه این خواهد شد؟ وقتی اون جامعه ما من نگرانم از همه بیشتر چی بودم؟ سرگرمیت چی میشه؟ خودش میشه، خود خدا میاد سرگرمیت میشه. بنده بعید میدونم به این سادگی کسی تا حالا درست حسابی از آدمایی که نعوذ بالله خدا نکرده هم سطح من باشن دینداریشون ها، ولی شما خوبا رو نمیگم، تا حالا اصلا درست مناجات کرده باشه. چی داری میگی به خدا؟ خدایا من یه گرفتاری دارم، این گرفتاری منو برطرف کن. حالا یا گرفتاریش مادیه یا معنوی. مادی باشه که ملائکه به هم نگاه میکنن کجاست این؟ این اومده مشکلشو برطرف کنه بره. خودش هم گفته قول میدم خدا مزاحم نشم، تو فقط این دفعه جواب منو بده. اونی که گرفتاری معنوی داره، خدایا من چرا گناه کردم؟ 600 تا گناه کبیر تو پروندمه، آخه من چه وضعی دارم؟ ملائکه نگاه میکنن میگن این کیه؟ مناجات برای این همه گناه کبیره نبود. حالا یه احساساتی شده، یه هیجانی گرفتتش، اصلا دوزاریش نیفتاده، مناجات برای چی بوده؟ مگه امیرالمومنین گناه کبیره میکرد که اینقدر مناجات میکرد؟ مگه امام سجاد گناه کبیره نعوذ بالله داشتن که اینقدر مناجات میکردن؟ مناجات یعنی خدایا من چشیدمه، میخوامه، بیشتر میخوامه، چی کار کنم؟ جهنمم یه بهانه ایه برای عشقبازی با پروردگار عالم. ادب داره عبد پیش مولا روش نمیشه بگه خدای دوستت دارم؟ عبده. خیلی یه فضای دیگه است اصلا اون. ما نباید الان جامعمون بره تو اون فضا؟ اینا نباید از عبد شروع بشه؟ از چی میخواد شروع بشه؟ از هر چیز دیگه شروع بشه غلط در میاد، از آب به نتیجه درست نمیرسه. ربط اینا با کربلا چیه؟ ربطشو با کربلا از چند جهت برای شما مختصر عرض بکنم. جهت اول، خداوند متعال ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو مأمور کرد بره کربلا، میخواست دو تا جلوه رو به شما نشون بده. اولا چرا حسین فاطمه رو کشتن؟ چرا؟ مگه چی کار میخواست بکنه امام حسین؟ نگی امام حسین میخواست عدالت برقرار کنه ها؟ امام حسین میخواست یه کاری بکنه که عدالت یکی از نتایجش بود. امام حسین میخواست چیکار کنه؟ میخواست عبودیت غیر خدا رو برداره، آدما آزاد بشن، بشه باهاشون حرف زد درباره عبودیت خدا، بعد آدما با عبودیت خدا رها بشن. کسی بدون عبودیت خدا رها نمیشه. امام حسین نمیخواست ظلم رو ورداره، بفرماید من ظلم یزید رو ورداشتم، دیگه یزید شرابخوار نمیاد پولای شما رو غارت کنه بره شراب بخوره، شما خودتون پولاتون رو وردارید برید هر کاری میخواید انجام بدید. امام حسین میخواست این کار رو بکنه. امام حسین رو حد اکثری ببینید. امام حسین برای 4 تا فقیر صرفا فقرشون رو برطرف کنه اومد قیام کرد. بابا اینجور قیام که زیاده تو دنیا، انصاف تو شکر. چه گوارا و گاندی و کی و کی و کی کم نبوده اینجور قیام. و فرق امام حسین تو با اینا نمیدونی چیه؟ امام حسین برای چی قیام کرد؟ حضرت زهرا برای چی ناله میزد؟ چی میخواست؟ به کجا میخواست برسونه؟ برای حداقل حسین کشته میشه؟ امام حسین دو تا کار بزرگ میخواست انجام بده. یکی این که عبودیت طاغوت رو از بین ببره، اصلا عبودیت طاغوت رو کلن از بین ببره. یکی عبودیت پروردگار رو بسترش رو فراهم کنه. حرکت ابا عبدالله الحسین عمق معنایش اینه. اگر امام حسین یه حرفایی زده بعضی از اوقات در سطح درک مردم اون زمان گاهی از اوقات به حد اقل اهدافش اشاره کرده، تو نباید اکتفا بکنی به بیان حد اقلی آرمان ابا عبدالله الحسین. بعد از امام حسین یکی از خلفا برگشت میخوام فدک رو به شما برگردونم، باغ فدک کجا بوده به شما برگردونم که حق مادرتون فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده؟ فرمود نمیتونی. گفت نه من برمیگردونم، من میتونم، شما فقط بگو محدودش چقدر بوده. آقا فرمود محدودش از دورترین نقطه شرق سرزمین اسلامی که ما مثلا ما الان میگیم آسیای میانه تا شمال آفریقا، از یمن تا جنوب اروپا، کل مملکت اسلامی رو باید بده به من. گوه آقا فدک این نبوده که. فرمود فدک یعنی این پیش ما اهل بیت. چون وقت نیست توضیح بدم دارم یه نمونه نماد میارم. امام حسین میخواست به کجا برسونه آدم ها رو، جامعه رو به کجا میخواست برسونه؟ وایستا آقامون امام زمان علیه السلام بیاد اگه خودت نمیخوای توضیحاتشو درک کنی. آقامون که اجرا کرد وقت میفهمی امام حسین دنبال چی بود. کیا پای رکاب مهدی فاطمه جهاد خواهند کرد، ارکان بلاد خواهند بود زیر سایه او؟ کسانی که هدف قیام امام حسین رو حد اکثرش رو دیده باشن. این یه بیان. بیانهای دیگه ربط حقیقت و عبودیت با حقیقت کربلا بمونه برای تنها فرصت باقی ماندهی که پیش رو داریم. امام حسین علیه السلام تو کربلا این هدفش بود، ولی در نمایشی که نشون داد دو تا جلوه هم نشون داد. جلوه ای از جبهه اولیاء، جبهه ای از جبهه اشقیا. یه حرفی که امام حسین زد انشالله فهمیده باشیم اینه. فرمود ببینید کسی عبد غیر خدا باشه، عبد خدا نباشه قطعا عبد غیر خداست. عبد غیر خدا شد خیلی جنایتکار میشه ها. من بذار آخرشو بهتون نشون بدم. بترسید از عبد غیر خدا شدن. این کاری که امام حسین کرد نه پیغمبر اکرم کرد، نه امیر المومنین کرد، نه امام حسن مجتبی علیهم آلاف و تحیت و سنایش کدوم انجام نداد. امام حسین فرمود من بذارید آخرشو به شما نشون بدم. عبد غیر خدا نشی، آخرش اینه ها. مگه من چه گناهی کرده بودم تو کربلا؟ بهشون میگفتم بابا من خلافکار، نعوذ بالله، من پسر دختر پیغمبر شما، رحم کنید من برمیگردم، معصوم بیگناه. شما که میدونی نبرد کربلا آخرش به کجا رسید؟ میدونی آخرش به کجا رسید؟ بعد جنگ شروع شد، حسین فاطمه بیگناه میگفت بذارید برم، گفتن میکشیمه. آخه چرا میکشید منو؟ وادارت کنیم با یزید بیعت کنیم. گفت آقا من نمیخوام با یزید بیعت کنم، کاری هم با شما ندارم، بذارید برم. آخراش دیگه زبان حال وضعیت کربلا این بود که حسین میفرمود
حالا من گناهکار شدم که هیچ گناهی ندارم، این زن و بچه چی کار کرده؟ میشه به بچه هم کاری نداشته باشید؟ صحنه عجیبه. امام حسین نهایت رزالت عبد طاغوت رو نشون داد. سازندگی عاشورا بیشتر از ماه رمضونه. خدایا من تو ماه رمضون از جهنمت میترسم عبادت میکنم، اون چه ترس ضعیفیه در مقابل این ترس که خدایا من الان میترسم از میترسم از شمر شدن، که آقای بهجت میفرمود ما همه شمر بالقوه ایم. خدا البته حفظ میکنه، نمیذاره ما کارمون به اونجا بکشه. بعضی یه پیامک هایی میزنن خیلی بیرحمانه حرف میزنن، میگن که به هوش باشید حسین را منتظرانش کشتن. بابا انقدر بیرحمانه صحبت نکنید، درسته، ولی ما حسین داریم، ما یه کسی مواظبتمون میکنه. ما سالی یه بار اومدیم برای حسین گریه کردیم، هیچی هم نفهمیده باشیم، بالاخره یه کسی ما رو داره هوامونو. اینقدر بیرحمانه با ما حرف نزنید، باشه میترسیم اما اونجوری هم نیست. اونجوری هم نیست به خدا. هر مگه چی کار کرد؟ یه ذره احترام به مادرش فاطمه گذاشت، مگه چی کار کرد؟ نزاش بره اون ور، گفت تو از شمر جدایی، تو به این ور. من این همه خودم رو براش زدم، مگه منو ول میکنه حسین؟ عمق پیامش رو درک نکردم، ناراحتم، خجالت میکشم از حسین، میخواسته منو به کجا برسونه؟ ولی اونجوری هم نیست دیگه. من مطمئنم مردم کوفه که عاقبت به خیر نشدن به این دلیل بود که هیچ وقت از علی ابن ابی طالب نپرسیدن یا علی قبر فاطمه کجاست؟ میدونید یعنی این سوال جمع نمادین داره ها. نپرسیدن آقا چرا سر به چاه میگذاری داد میزنی؟ درد تو چیه؟ ولی ما چقدر برای حضرت زهرا گریه کردیم، مگه ما رو ول میکنن؟ صدا زد عباسم، تو اون بحث عبودیت بحث به کجا رسید؟ گفتم هیجان عبد که باشی همه هیجانات کاذب زندگیت گرفته میشه، میمونه عشق بازی با خدا. و غیر از عشق بازی با خدا میدونی چی دیگه باقی میمونه؟ عشق بازی با خوبان خدا، بندگان خوب خدا، دوست داشتن اونا، مهرورزی به اونها. لذا اگر شما دیدید فردا روز عاشورا موقع وداع با علی اکبر با علی اکبرش حسین مثل ابر بهاری اشک میریخت، تعجب نکن، چون علی اکبر بوی خدا رو داره. صدا زد عباسم، دشمن نزدیک شده میخواد جنگ و امروز غروب آغاز کنه. اینقدر ضعیف بودن به تعدادها یاران حسین، نو میگفتن یک ساعته تا اذان مغرب کار حسین رو تمام میکنیم، حمله رو شروع کردن. امام حسین فرمود عباسم برو از دشمن بخواه، بهشون بگو الهی فدای قربتت حسین که تقاضا کردی از دشمن، هرچند با عزت بود ولی همه عالم بمیرن برای اینکه تو این تقاضا رو کردی جا داره. فرمود برو از دشمن بخواه امشب رو جنگ نکنه فردا بگذاره. بعد یه حرفی با عباسش زد، فرمود عباسم تو میدونی من چقدر دوست دارم قرآن بخونم، با خدا مناجات کنم، یه شب دیگه از درد فراق گریه کنم، بعد وصال تحقق پیدا کنیم. کی میفهمه این حرفا رو؟ میدونید چی شد دوستان من؟ این پیغام رسید به عمر سعد ملعون، وقتی ابوالفضل عباس پیغامو داد، آدماش بردن اینا شور گذاشتن که فرصت بدن به حسین یک شب دیگه نماز بخونه یا نه. همه به اتفاق آرا گفتن فرصت نمیدیم به حسین. دوره هم جمع شده اینو گفتن. یه نفر برگشت گفت نامردا، ایشون اگر اهل یه دین دیگه بودن میخواستن یه شب عبادت به دین خودشون انجام بدن بهش مهلت میدادیم، این چه برخوردیه با پسر پیغمبر؟ خدا خواست لال شدن، به حسین فرصت دادن یه شب دیگه کنار زینبش بمونه، زینب قد و بالای حسین رو تماشه، یه شب دیگه مناجات کنه. www.bayanmanavi.ir